دریاچه رویایی فصل دوم بخش پنجم. مارتین مک‌ماهون غذا نمی‌خورد. می‌گفت وقتی غذا از گلویش پایین می‌رود احساس سوزش می‌کند. می‌گفت تمام مدت احساس می‌کند که توده‌ای در سینه‌اش گیر کرده است، اما در حضور بچه‌ها خود را مقاوم نشان می‌داد تا آنها غذایشان را به طور کامل بخورند. امت گفت غذا مزه همیشگی رو نداره. پدر گفت پسرم نیروت رو حفظ کن، غذات رو تموم کن. ریتا خیلی زحمت کشیده تا این غذا رو برای ما آماده کرده. امت پرسید بابا خودت به نیرو احتیاج نداری؟ پدر جوابی به این سوال نداد. کیت یک فنجان آب غلیظ گوشت گوساله و دو برش نان که روی آن کره مالیده بود به اتاق نشیمن آورد. کیت و ریتا تصمیم گرفته بودند که این غذای مقوی را برای پدر حاضر کنند، به این امید که شاید او به خوردن غذا راضی باشد. کیت اصرار کرد خواهش میکنم بابا، خواهش میکنم، اگه شما مریض شین ما چیکار کنیم؟ وقتی که کسی رو نداریم که ما بگه چیکار کنیم و چیکار نکنیم. پدر سعی کرد تا آب گوشت را قورت بدهد. کیت دوباره گفت خیلی خوب میشد اگه. پدر به آرامی چشمهایش را باز کرد و منتظر ادامه حرف کیت ماند. کیت ادامه داد بابا به نظر شما اگه مامان یاد داشتی جا میذاشت خیلی بهتر میشد؟ پدر گفت آه آره هزار بار بهتر میشد. اون وقت ما میفهمیدیم چرا و چه کرده. شاید اتفاقی براش افتاده. اون که نمیتونست اتفاق رو پیش بینی کنه. بله بله شاید. اما اگه حادثه ای رخ نداده باشه بازم بهتر بود با خبر می شدیم، نه؟ هر حادثه ای پیش می آمد بهتر از این بیخبری بود، از این حیران و سرگردان بودن، از تحمل نگرانی، از اینکه آرزو می کنم ای کاش اقدام دیگری کرده بودم جانم به لبم رسیده. حتی اگر جسد مادر را پیدا کنند و او را به خاک بسپاریم و بر مزارش دعا بخوانیم به طور حتم بهتر از این است که. کیت در کنار پای پدر زانو زد و دستهای کوچکش را دور گردن او حلقه کرد. بابا اگه مامان توی دریچه باشه اونا باید جسدش رو پیدا کنن، اینطور نیست؟ این دریچه عمیقه، این دریچه خائنه، اونا تا مدتهای طولانی جسد رو پیدا نمی کنن. اما کسایی که دارن دنبال اون میگردن هر روز اونا به زودی دست از جستجو بر می دارن. گروهبان به من گفت که قراره دست از تجسس بردارن. چهره مارتین بسیار غمگین بود. بابا تو هر کاری بود انجام دادی، من می دونم. کاری نبوده که نکرده باشی. مامان به من گفت اون به من می گفت که تو رو خیلی دوست داره، به همین دلیل هیچ وقت تو رو آزار نمی ده. مامانت یه زن مقدس بود، یه فرشته. تو همیشه باید اینو یادت بمونه. قول میدی کیت؟ کیت به پدر قول داد که این را همیشه به یاد داشته باشد. او شب دیگری را سپری کرد، شبی با خوابهای آشفته و بیدار شدن با صدای مادر. کیت نامه مال تو نبود، باید اونو سر جاش میذاشتی. خانم اوبراین مادر فیلیپ اوبراین به ندرت از هتل خارج میشد، اما از تمام اخبار شهر اطلاع داشت. اونا از لایروبی دریچه دست کشیدن. فیلیپ با امیدواری پرسید پس یعنی ممکنه که مادر کیت غرق نشده باشه؟ مدت‌ها بود که کیت رنگ پریده شده و زیر چشمانش سیاه و تیره شده بود. خانم اوبراین در این مورد احساسات و هیجان زیادی به خرج نمی‌داد، چون اون با هلن رفاقت و صمیمیت نداشت و اعتقادش بر این بود که اون زن رفتار دوستانه‌ای با کسی نداشت. خانم اوبراین در جواب پسرش گفت به احتمال زیاد اون توی قسمت عمیق دریاچه است. فیلیپ گفت پس برای تشییع جنازه چی کار میکنن؟ پدر فیلیپ گفت در صورت تشییع جنازه‌ای در کار نیست. چرا نباشه؟ اگه جنازه‌اش پیدا بشه چی؟ دن اوبراین گفت بس دیگه، خوب نیست اینقدر پشت سر مرده حرف میزنین. دن اوبراین وقتی فهمید که پسرش خیال سوال کردن دارد برای اینکه او را ساکت کند گفت: ابدا لازم نیست در حضور بچه های مکماهون از اینجور حرفا بزنید. اونا که گناهی نکردن. کلایف دوست خوبی شده بود. دیگر سوالی نمی کرد که پاسخ به آن مشکل باشد. درست برعکس گذشته ها هیچ راه حل ناممکنی ارائه نمی داد. فقط می آمد پیش کیت تا او تنها نباشد. گاهی اصلا کلمه ای حرف نمی زد. رفتار او بسیار مؤدبانه بود. در گذشته فقط کلایف بود که نظر می داد و راه حل پیشنهاد می کرد. حتی محل گردش و تفریح را او انتخاب می کرد، اما حالا صبر می کرد تا کیت نظرش را ابراز کند. کیت گفت: دلم می خواد توی ساحل دریاچه قدم بزنم. کلایف با ملایمت گفت: دوست داری با تو بیام؟ اگه وقت داشته باشی خوشحال می شم. وقت دارم. آنها با هم خیابان اصلی را طی کردند. کیت می‌خواست بریتا بگوید شاید دیرتر به خانه برگردد. از روزی که مادر ناپدید شده بود، کیت و امت حتی چند ثانیه دیرتر از موعد مقرر به خانه نمی‌رفتند. آنها حالا رنج انتظار را می‌شناختند و می‌دانستند. ریتا پرسید: بگم کجا هستی؟ کیت گفت: بگو با کلایو هستم، فقط همین. همون دورو برا نه؟ کیت گفت: آره، با کلای بستم دیگه. در بیرون گاراژ دخترها مایکل سولیوان و دوستش کوین وال که دوتا از خشنترین پسران مدرسه روحانی بودند را دیدند. اگر وضع عادی بود آنها فریاد میکشیدند و کیت و کلایف را مسخره میکردند، اما آن روزها اوضاع خیلی غیر عادی بود. کیت متوجه مایکل شد که میخواست جلو بیاید و حرفی بزند، اما پشیمان شد و برگشت. بعد از اتفاقی که برای خانواده مکماهون افتاده بود، دور از انصاف بود که سر آنها فریاد بکشد یا به آنها متلک بگوید. مایکل با عجز و درماندگی گفت: سلام. استیوی برادر بزرگ او که کاپوت ماشین را بالا زده بود و روی آن کار میکرد سرش را بالا گرفت و فریاد زد: برو خونه مایکل، دخترها رو تنها بذار. استیوی جوان خوش قیافه بود، اما با آن لباس کار کثیف و روغنی جذابیت او به چشم نمیخورد. کیت با صدای بلند گفت: طوری نیست، اون فقط سلام کرد. استیوی گفت: این تنها کلمه مؤدبانه‌ای که تا حالا به کسی گفته. دوباره به سراغ ماشین برگشت. کیت و کلایف نگاه به یکدیگر انداختند. البته خیلی خوب بود که پسر 16 ساله از آنها دفاع میکرد. دخترها از کنار هتل گذشتند و برای پدر فیلیپ که کنار در ورودی هتل ایستاده بود سری تکان دادند. به محض اینکه آنها به سمت جاده باریکی که به دریاچه منتهی میشد پیچیدند، آقای اوبراین فریاد زد: هوا تاریک شده دخترها، خوب نیست الان بریم کنار دریاچه. کلایف در حالی که به راه خود ادامه میداد گفت: فقط میخواییم یکم هوای تازه بخوریم. همه میدونن ما کجا هستیم. آن دو صمیمانه در جاده ای قدم برمیداشتند که مادر کیت روز و شب در آن قدم زده بود. هلن همین راه را چندین بار طی کرده بود. گویی به دنبال چیزی میگشت که نه در آن بالاخانه داروسازی پیدا میشد و نه در لوفگلاس. دلیل بیرون رفتن او فرار از خانه نبود. هلن در خیاطی به ریتا کمک میکرد. پرده ها را پستوزی میکرد. ملافه های جور و واجور میدوخت. در پختن مربا و درست کردن شربت به ریتا کمک میکرد. قفسه های آشپزخانه مکماهون به قدری مرتب و تمیز بودند که انگار شب و روز یک گروه آنها را نظافت میکردند. معلوم نبود علت قدم زدن هلن در کنار دریچه چه بود. او در آبهای تیره دریاچه چه دیده بود که به گردش در طول خیابان اصلی شهر ترجیح می داد. سایر زنهای شهر گردش در خیابان اصلی لوفگلاس را ترجیح می دادند، اما جاده ها، کوچه ها و جنگل هایی که به دریاچه منتهی می شدند تنها نقاطی بودند که قلب او را شاد می کردند. کیت و کلایف به سمت اسکله چوبی که لنگرگاه قایق‌ها بود رفتند. کلایف با تردید گفت: کیت، تو خاله مورای منو میشناسی؟ کیت ترسید و با احتیاط گفت: آره. دخترک ترسید که نکند این هم یکی از روش‌های قدیمی کلایف باشد و هوس کرده باشد رفتار گذشته را از سر بگیرد. می‌ترسید کلایف دوباره پوز خانواده‌اش را بدهد یا لاف خاله توپل و بگو بخندش را بزند که می‌خواست به آنها بازی گلف را یاد بدهد. کلایف گفت خب می‌دونی که به دوبلین برگشته؟ آره می‌دونم. قبل از اینکه بره یه مقدار پول بهم داد و گفت که تو رو مهمون کنم. من نمیدونم تو رو به چی مهمون کنم. کیت گفت خالت خیلی لطف کرده. کلایف گفت این کار دردی رو دوا نمی کنه، اما ممکنه یه مدتی فکر ما رو به خودش مشغول کنه. جوراب، شیرینی، نوار موسیقی یا هرچی که تو دوست داشته باشی. من نوار دوست دارم. برای نوار پول کافی داری؟ آره، خاله مورا 3 پوند به من داده. چشمان کیت از عشق پر شده بود. خاله مورا لابود اوزار را خیلی وخیم دیده بود که چنین پولی برای سرگرم کردن آنها داده بود.